یا مسئله فرزند سالاری هم هستیم. یعنی وقتی ما یکی یا دو بچه داریم، استرس ها و در واقع اضطراب های ناشی از این که نکنیم در واقع بچه ها در اثر حوادث یا در اثر در واقع مسائل گوناگون از دست بدیم، اون ارزش ها یا احترام در واقع یا خدمت دهی از سمت در واقع شیخ سالاری، بزرگ سالاری، پدر سالاری یا مادر سالاری به سمت فرزند سالاری شیفت داده شده، تغییر داده شده. همین جامعه پذیری، همین تربیت ما در واقع فرزندانی رو پرورش داده که اینها وقتی به سن ازدواج میرسن، با هم دیگه ازدواج میکنن، از گذشت، از مدارا، از تحمل، از داستانهای اینچنینی کاملا دور هستند. به قول سعدی در واقع 100 درویش در یک کلیم بخسبند و 2 پادشاه در یک اقلیم نگنجند. این 2 پادشاهی که نتیجه فرزند سالاری هستند، پسر و دختر، وقتی با همدیگه ازدواج میکنن تحمل هیچ گونه سختی رو ندارن، تحمل همدیگر رو ندارن، در حالی که سنگ بنای دوام و پایداری خانواده پایش بر گذشته، پایش بر در واقع تحمله، پایش بر بردباریه، بر صبر، بر شکیبایی. یعنی در واقع پدیده‌ای که در تربیت ما، در جامعه پذیری ما غایب هستش. شما امروز می‌بینید پدر مادرها 2 شغله، 3 شغله در واقع پادشاهانی رو به قول معروف دارن تربیت می‌کنن که اینها صرفاً در واقع در حال دریافت خدمات هستن. وقتی در پای خودشون در داخل خانواده جدید مستقل هستن و نمیتونن اون خدمات در واقع پیشین رو که از خانواده دریافت بکنن، در واقع سریع به سمت طلاق پیش میرن. این یه متاسفانه تغییر، یعنی همگام با اون تغییرات خانواده که اتفاق افتاده، بحث در واقع خانواده هسته‌ای پیش اومده، بحث اشتغال خانم ها پیش اومده، در واقع کم شدن فرزندآوری رو داریم، پدیده و یا مسئله فرزندسالاری رو هم داریم. فرزندسالاری به عنوان در واقع یک پدیده نامیمون وارد خانواده های ما شده و بخش اعظمی از طلاق های ما به نظر بنده ناشی از در واقع بحث های فرزندسالاری هست. یا حالا به لحاظ حوزه های روانشناسی، ما اگه از اون منظر هم بخوایم بحث رو جلو ببریم، ما اگه تربیت رو به 3 تربیت دموکراتیک و تربیت سهلگیرانه و تربیت استبدادی ببریم، ما در فرزندسالاری رفتیم سمت تربیت سهلگیرانه.
ممنون از اطلاعات جامع و کاملی که به ما و شنوندگان عزیزمون گفتید و فرمودید بر فرمان شما متین. ولی کن این موضوعی که شما دارید مطرح میکنه خوش کلا یک برنامه میطلبه که انشاءالله پای کار باشیم در خدمتتون باشه. قبل از اینکه سراغ پیامک بریم، یه سوال از خانم دکتر داشتم. خانم دکتر، علت تضعیف و گسست روابط عاطفی بین اعضای خانواده به ویژه همسران چیه؟ اگر بخوایم بهش بپردازید و صحبتی در این رابطه انجام بدید، علتش چیه؟
یکی از علتهایی که میتونه تضعیف بین خانواده ها باشه، چون من مراجعین دارم از زوجهایی که میان برای زوج درمانی، من مشاهده میکنم، این تجربهی که دارم خدمتون دارم میگم، این منیت هاست، این انتظارات و توقعهای بسیار زیاد از همدیگه است. همیشه نشانه به این انگشت سبابه به سمت او، در صورتی که 3 انگشت بسته به سمت خودت. یعنی ما توی زندگی ها الان میبینم که اگر طلاقی یا بعضن در مرز طلاق قرار میگیره، که یه خانواده داشتم به این مسئله که الان 2 سال من باهاشون دارم کار میکنم، این که ابتدا اومده بودن اینا تصمیم طلاق گرفته بودن، بعد دیدیم با یک مسئله بسیار ساده که اینها بیان احساسات همدیگر رو ندارن، این خانم نمیتونه بیان احساساتش رو به آقا بگه و آقا نمیتونه بیان احساساتش رو به خانم بگه و یک دژی برای خودشون ساختن، این باعث شده که اینها هر کدومشون یه تصمیم، در صورتی که این خانم شاغله، این آقا شاغله، 2 بچه و 3 فرزندشون رو باردار بودن اومدن سمت، و الان الحمدلله به این مسئله که فهمیدن اشکال کارشون کجاست، اینکه متوجه شدن، الان زندگی بسیار خوبی رو با اینکه مستاجر هستن و حالا من میگم یه وقت توکل به خدا، الان صاحب خونه‌شون هم بسیار عالی در اومده. این نشون میده که خداوند وقتی که در آیاتش میگه لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، به خاطر بحث فقر بچه‌هاتون رو نکشید، که این سومین بچه‌ش بلافاصله بعد از دومین بچه‌ش اومد که از من صلاح گرفت، یکی از دوستانم بود، گفتم نه این کار رو اصلا نکن، بذار حالا این بچه که به دنیا اومده الحمدلله رب العالمین زندگیشون هم از لحاظ اخلاقی به هم دیگه هم. نه منظور حرفم اینه که وقتی که ما در زندگی منیت‌ها رو در زندگیمون بذاریم کنار و زندگی بدون خدا رو اگر داشته باشیم، این تضعیف صورت میگیره. اگر ما اتکاعمون همونطور که استاد عزیزمونم اشاره کردن تو این زمینه، ما بیایم رنگ زندگیمون رو رنگ خدایی بدیم، یه بخشش صبوری میطلبه. آیه سوره آل عمران آخرین آیه، آیه 200 میفرماید ای کسانی که ایمان آوردید اصبرو صبر پیشه کنید، اکثرا اینها صبر ندارن. صابرو در برابر مشکلات بایستید،
بله،
و رابطو حدا رو رعایت کنید و اینکه بعضا تقوا پیشه کنید.
بله، پشتکار آگاهی و توکل به خدا قطعا میتونه زندگی خوب برای همه ماها رقم بزنه. اما میریم سراغ پیامک‌هامون. یه سری پیامک هم شهروندان برامون فرستادن. آی دکتر، سمیرا از قم گفته که رابطه عاطفی و صمیمیت خوبی با همسرم ندارم، از طرف حوصله طلاق و چالش‌های بعدش رو هم فعلا ندارم، هرگز در این وضعیت فرزندی نمیارم که درگیر بشه. به نظرم این جمله، اینکه یه بچه بیارین درست میشه، فقط از چاله به چاه افتادنه. کوتاه در رابطه با این پیامک شهروندمون از قم بفرمایید.
در واقع از ابتدا مشکلی که ایشون داره، همونطور که خانم دکترم عنوان کردن، در واقع گذشت، تحمل، بردباری، صبوری خیلی وقتا در واقع بخش اعظمی از مسئله رو حل میکنه. از ابتدا جهتگیری ایشون، تصمیم گیری ایشون، تصمیم سازی ایشون به نظر من اشتباه هستش. یعنی میخوان یه اشتباه رو با یه اشتباه دیگه جبران بکنن.
بله.
در حالی که در واقع فرزند اگه وارد خانواده بشود، خیلی وقتا تحمل ما به خاطر فرزند، صبر ما به خاطر فرزند، گذشت ما و بردباری ما بیشتر، یعنی هدف ما در تعریف گروه‌های اجتماعی اینجوری میگیم، این گروه‌های اجتماعی تعدادی از اعضایی هستند که در یک جامعه هدف‌های مشترک، منافع مشترک و نیازهای مشترک. فرزند اینجا در واقع همین سوژه‌ای هست که میتونه با ما را، من زن و مرد رو، با هم دیگه همجهت و همساز بکنه. اون چیزی که میتونه ما را در واقع بسازه، همسازی هست، همجهتی هست، همسویی هست. نظر در واقع کارشناسی بنده این هستش.
ممنونم. ارتباط ما با آقای حاج کاظم برقراره. آقای حاج کاظم سلام، روزتون بخیر.
عرض سلام و ادب دارم خدمتتون. خیلی ممنونم از برنامه خوبتون و عرض سلام دارم خدمت شنوندگان برنامه.
بله، آقای حاج کاظم هم از شهرستان قم در با ما در ارتباط هستن. آقای حاج کاظم، در خصوص سقوط فرزند آوری و سقوط جنین در کشورمون بفرمایید که علت چیه و اینکه چرا خانواده ها به این سمت و سو دارن گرایش پیدا میکنن.
با توجه به اینکه حوزه تمرکز ما بحث حمایت از حیات جنین هستش و خب خیلی در کلیت موضوع فرزندآوری ورود نداریم، من در خصوص همین موضوع و ارتباطش با طلاق و سونامی طلاق عرض بکنم. ما خب در مجموعه خودمون بحث مشاوره و شناسایی مواردی که میخوان جنین رو از بین ببرن رو داریم و تجربیات خوبی دوستان مشاور ما در این حوزه دارن و میتونم به دو دسته تقسیم بکنم در تبیین این ارتباط. دسته اول در جایی که شوهر میخواد زندگی رو بهش متعهد نباشه و تموم کنه زندگی رو و خانم میخواد این ارتباط و این زندگی ادامه پیدا بکنه. خب خیلی از مواردی که دوستان ما تجربه کردن این بوده که وقتی که اصرار بر از بین بردن جنین و خدای نکرده از بین بردن جنین محقق میشه، بعدش دیگه هیچ تعهدی نسبت به خانواده از سمت شوهر عملا وجود نداره و زندگی از هم میپاشه. این رو در تجربیات بچه هایی که کار مشاوره رو انجام میدن دارم عرض میکنم. اما در مورد جایی که حالا حالت‌های دیگه وجود داره، از جمله این که تردید در اینکه زندگی حفظ بشه یا عرض کنم که وضعیت متفاوتی هستش. ما یه مجموعه از آسیب‌های روانی رو در پژوهش‌های ملی و پژوهش‌های جهانی داریم که انقدر روشن هستش که اصلا جای تردیدی در اونها نیست و گاهی اوقات به عنوان ترومای بعد از سخت یاد میشه ازشون و انواع آسیب‌های روانی ذیلش وجود داره. حالا ضمن این که از بین بردن عمدی جنین به لحاظ اخلاقی بسیار ناپسند هست و حتی اگر این آسیب‌ها رو هم نداشت نباید مرتکب می‌شدیم، به خاطر اینکه جامعه یک موجودی که حداقل یه نیمچه انسان هستش رو در معرض خطر قرار داریم میدیم، ولی آسیب‌هایی مثل افسردگی، اضطراب، اختلال استرس بعد از سانحه، مشکلات در فرزند پروری، مشکلات عاطفی روانی، آسیب به روابط زوجین، اینا همگی گزارش شده از اتفاقاتی بعد از بین بردن عمدی جنین میفته و به نظر میرسه همه اینها به صورت مستقیم در تزلزل ساختار خانوادگی اثر گذاره. یه زاویه ورود دیگه هم که این موضوع داره در اثرگذاری بر تزلزل ساختار خانواده، بحث تمدنی این موضوع هستش. ما فکر میکنیم که حفاظت از جان جنین موجب میشه که تمدن خانواده محور تثبیت بشه و تقویت بشه و تمایل به ازدواج، تمایل این که افراد متعهد به خانوادهشون بمونن، بسیار با این که متعهد باشن که اگر جنین شکل گرفت حافظش باشن مرتبطه. ما در حالا یکی از وجوه ارتباطش خود عفاف هستش که در واقع بحث حفاظت از هویت زنانه و هویت مردانه هست و وقتی که عفاف به هم میریزه خب کیان خانواده هم به صورت مشخص آسیب میبینه و افراد تمایلشون به ازدواج و تاب‌آوریشون در ازدواج کاهش پیدا میکنه و به نظر میرسه که اگر متعهد باشن افراد به این که اگر جنینی شکل گرفت حتما باید حافظش باشن اخلاقا و به لحاظ مباحث دینی و انسانی، در این صورت احتمال اینکه رابطه خارج تعهد شکل بگیره بسیار کاهش پیدا میکنه و احتمال اینکه افراد احساس بکنن که بدون ازدواج میتونن زندگیشون رو سپری بکنن بسیار کم میشه. لذا به لحاظ تمدنی هم به نظر میرسه که تقویت خانواده رو به دنبال خواهد آورد و البته اون وجه اخلاقی حفظ جنین رو هم باید حتما بهش توجه بکنیم، مثل اینه که در یه شب سرد زمستانی در یه منطقه دور زنگ کلبه گرم من رو یه کودکی بزنه و بگه که به من پناه بدید و من بهش پناه ندم و بذارم جونش از دست بره، ضمن این که در بحث فرزنددار شدن یه پیام دعوتی هم من فرستادم هرچند نخوام فرزنددار بشم، ولی باز به هر حال مقدمات رو خودم فراهم کردم. لذا ضرورت اخلاقی هم داره حفظ جنین.
بله آقای حاجی کاظم، بله سخت جنین و نداشتن فرزند که اتفاق میفته باعث میشه اگر اختلافی پیش بیاد افراد به سمت طلاق سوق داده بشن و این هم باعث میشه که افرادی که طلاق میگیرن به سمت تجرد قطعی برن و ازدواج دوم انجام ندن و این همون به سمت پنجره جمعیتی کشور رفتنه.
بله همینطوره. ببینید بحث فرزند آوری باز با بحث از بین بردن جنین یه تفاوت خیلی قابل توجه داره، اونم این هستش که در فرزند آوری فرد بالاخره واجب نیستش که فرزند بیاره، هرچند خیلی اثر منفی در زندگیش و در جامعه میذاره اگر فرزند دار نشه، ولی به هر حال واجب نیست، یعنی واجب اخلاقی نیست، واجب شرعی هم نیست. ولی حفظ جنین وقتی که یه فرزندی خدا به من داده دیگه اونجا حفظش هم اخلاقا و هم شرعا واجب نیست. اگه ما جمعیت زیاد هم داشتیم حق نداشتیم جنین رو به ناحق از بین ببریم. لذا این تمایز بین این دو حوزه رو هم باید حتما در نظر بگیریم.
ممنون از بیاناتتون. اما یه پیامک دیگه داریم خانم دکتر. دمیرچی، خانم دکتر دمیرچی بفهمید که یکی از خانم نیوشا از لواسون گفته که توی دانشگاه ما اکثر بانوانمون تا مقطع دکترا درس میخونن و مجرد هستن، متاسفانه جوونی و عمرشون صرفا برای درس و تحصیلات میره و از داشتن لذت‌های دیگه مثل زندگی مثل همسر و فرزند بی بهره میشن. یک دقیقه در خصوص این پیامک شهروندمون بفرمایید.
من عقیدم این استش که حکمرانی زن از خانه و به اجتماع و بعضن به جهان خواهد بود. زنان جریان ساز هستن، چه در تاریخ ما میبینیم زنان صدر اسلام و زنان 8 سال دفاع مقدس، و بعضن این جریان سازی و در اجتماع حضور داشتن منافاتی با تشکیل خانواده دادن نداره. این دوتا باید همسوی هم بره جلو. ما در رابطه با علم بانوان که در این زمینه بخوان اقدام بکنن، اتفاقا دین ما اطلب العلم فریضه من کل مسلمن و مسلم دقیقا اشاره میکنه که واجبه ما بریم هر روز شناخت داشته باشه، شناخت پیدا بکنه.
این اخلاق یک سویه بودن جوانامون نیست که توی دانشگاه ترجیح میدن بیشتر فقط درس بخونن به ازدواج و فرزند و بایی فکر نکنن.
به دلیل اون شناخت غلطی که در ذهنشون قرار گرفته.
بله. بله.
این باورشون بر این اومده که من فقط یک کار از دستم برمیاد، در صورتی که سیستم بدنی خانوم ها و آقایون کاملا دو سیستم مجزا هستن از لحاظ جسمی و روحی، و این که خانم میتونه چند کار رو انجام بده در حال باز.
ممنون از اینکه پاسخ پیامک نیوشا از لواسون رو دادید. اما اگر بخوایم موضوع برنامه‌مون خود گسترشش بدیم، به عنوان جمع‌بندی پایانی برنامه، آقای دکتر رشیدی یک دقیقه در خصوص سقوط فرزندآوری تا سونامی طلاق برامون بفرمایید که چه کار کنیم که این اتفاق جلوش گرفته بشه. یک دقیقه فرصت دارید بفرمایید.
صحبت هایی که ما داشتیم، در واقع موردی که من یادم رفته بود بهش اشاره نکردم و در واقع مکمل این پازل تغییرات هستش، و اون در واقع مصرف گرایی هستش. یعنی ما همگام با این که رفتیم به سمت خانواده هسته‌ای، رفتیم به سمت کم بچه داشتن، رفتیم به سمت فرزند سالاری، خود فرزند سالاری بخشی از داستانش مصرف گرایی هستش.
بله.
همین پیامکی هم که در واقع آخرین پیامکی که اشاره شده بود که همزمان با تحصیل نمیتونن در واقع ازدواج بکنن، بخشهای از این داستان هم ناشی از در واقع مصرف گرایی هستش. یعنی ما از اون هویت، از اون هنجارها و ارزش‌های قناعت محوری که میتونستیم در واقع کمتر مصرف بکنیم، کمتر استراحت بکنیم، بیشتر کار بکنیم، بیشتر مولد بشیم، بیشتر زاینده باشیم، رفتیم به سمت مصرف‌گرایی گسترده. در واقع این هم هجوم فرهنگی و هجوم هویتی هست که بر ما بار شده.
بله.
یعنی اون بخش‌های مثبت فرهنگ ما، ارزش‌های ما، هنجارهای ما که میتونستن ما رو رو به جلو حرکت بدن، موجب پیشرفت بشن، موجب گسترش در واقع جامعه ما بشوند، این در واقع قوت ها، نقاط قوت مورد هدف دشمن واقع شده است.
ممنون. آقای حاجی کاظم شما بفرمایید. یک دقیقه در خصوص موضوع برنامه امروز ما صحبت بفرمایید. آقای حاجی کاظم
خواهش میکنم. من اون چیزی که میفهمم اینه که وقتی یک کسی در شرایط بارداری پیشبینی نشده قرار گرفت، که خب موضوع اندیشکده ما هستش، این که تصور بکنه که راه حل مسئلهش الان این هستش که جنین رو از بین ببره، تصوریه که دقیقا از چاله به چاه افتادنه و جدای از این که به لحاظ اخلاقی بسیار ناپسندی هستش، بسیار به خانواده و جامعه، به زن و شوهر آسیب میزنه و چیزی جز آسیب به دنبال نداره. و چیزی که مشاوران ما میگن به افراد این هستش که این موضوع رو نباید راه حل بدونیم و راه حل رو باید در جای دیگه جستجو کنیم.
ممنونم خانم دکتر دمیچی، یک دقیقه کمتر از یک دقیقه 30 ثانیه فرصت دارید در مورد این قضیه صحبت بفرمایید کوتاه.
شعاری که فرزند کمتر زندگی راحت‌تر، ما نسبت به این شعار الان می‌بینیم که آسایش‌ها فراهمه، همه خونه ها زندگی ها الحمدلله نسبت به زمان گذشته بسیار عالی، ولی آرامش درش نیست. پس نشون میده این شعار شعار غلطی.
ممنون از اینکه با ما همراه بودید. این برنامه رو شنیدید با حضور دکتر سید محمد رضا رشیدی، جامعه شناس، کارشناس و پژوهشگر حوزه جمعیت، دکتر ناهید دمیرچی، استاد حوزه دانشگاه، مسئول کمیته فرهنگی آموزشی بانوان کشور، زوج درمانگر و مشاور قبل از ازدواج، و آقای حجت حاجی، زوج درمانگر و مشاور قبل از ازدواج، حجت حاجی کاظمی، پژوهشگر حوزه حیات جنین، مسئول اندیشکده حریم حیات جنین و ارشد فلسفه علم دانشگاه شریف. اما این برنامه تقدیم شما شد با اجرای همکارانم صدا بردار رضا شایانی، فاطمه حسن‌پور تازه های جمعیتی، زهرا بهریه تهیه کننده و نویسنده، و همراهی صالح داوری و با اجرای بنده مریم جعفری. تا برنامه از تدبیر تا تقصیر بعدی، خدایا رو نگهدار شما.
آیا از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید؟ پیشنهاد می‌کنم پیام رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
روز بخیر دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو گفتگو. ساعت 11:52 است و ما همچنان در خدمت شما شنوندگان عزیزمون هستیم و اوقات بسیار خوب و پرباری رو براتون از صمیم دل آرزو میکنیم. لطفاً همچنان در ادامه برنامه ها با ما همراه باشید و خدمتون عرض کنم که دوستان عزیز شنونده، رادیو گفتگو به مناسبت فرارسیدن عید سعید قدیر خم در کانال بله شبکه به آدرس @ رادیو گفتگو پاکت های هدیه ای رو در نظر گرفتیم. برای دریافت پاکت هدایا از همین الان عضو کانال رادیو گفتگو بشید. میتونید برای عضویت در کانال شبکه عدد 1035 رو به سرشماره 105882 ارسال کنید تا به صورت خودکار به کانال بله ما بپیوندید.
عید قدیر نزدیکه و امسال هم مثل سال گذشته قرار مهمونی 10 کیلومتری قدیر در تهران برگزار بشه تا همه مردم و علاقه‌مندان به امیرالمؤمنین علیه السلام کنار همدیگه این روز بزرگ رو جشن بگیرن. امسال هم به همت شما موکبداران و خیرین عزیز قرار موکب‌های متعددی در بخش‌های گوناگون، اعم از پذیرایی، فعالیت‌های فرهنگی و هنری و همچنین شهربازی برای کودکان در مسیر 10 کیلومتری برپا بشه تا خانواده‌های عزیز روز به یاد ماندنی رو در کنار هم با یاد حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام داشته باشند. این مهمونی در حد فاصل میدان آزادی تا میدان امام حسین علیه السلام برگزار میشه و از همه شما مردم عزیز، موکبداران، خیرین و فعالان فرهنگی در قالب هیئات، مساجد و مؤسسات میخواییم قدم جلو بذاریم و در برپایی این جشن کنار ما باشیم.
علاقه‌مندان جهت مشارکت در برپایی بزرگترین جشن قدیر تاریخ، عدد دو را به سامانه 3212 ارسال نمایید.
منتظرتون هستیم در مهمونی 10 کیلومتری عید قدیر خم.
همچنان صدای ما را از پخش رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. لطفا با ما همراه باشید.
ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء
ایمان و تقوا سرچشمه نزول برکات
ایران
برکات
دل صفی به قد آسمونه نگاهت جلبه رنگین جمونه توی دستات شکفت شوق تولی که ایران تا ابد ایران بمونه که ایران تا ابد ایران بمونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان خوب، عزیز و بزرگوار.
دکتر سید محمد کاظم رجایی.
معنویت یا ایمان و تقوا از چند مسیر بر پیشرفت در ابعاد مختلف از جمله پیشرفت اقتصادی اثر میگذاره و رشد اقتصادی رو ارتقا میبخشه. از منظر قرآن کریم ابر راه برد پیشرفت در ابعاد مختلف از جمله پیشرفت اقتصادی تربیت انسان صالح مؤمن متقی یا تربیت توحیدی است. جامعه ایمانی افزون بر حرکت جهادی در فعالیت‌های تولیدی قوام در مصرف نیز داره. قوام توازن و میان روی در مخارج از خصیصه‌های بارز جامعه ایمانی است. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. یک نکته این است که چگونه پول در بیاریم و درآمد کسب کنیم و درآمد ملی کشور رو ارتقا ببخشیم. یه سوال اساسی تر از اون اینه که چگونه این پولی که درآوردیم رو و این دارایی رو و دارایی پولی رو خرج کنیم. قرآن کریم روی قوام در واقع و توازن و میان روی در مخارج تأکید داره. اطراف اسراف و در واقع از اون طرف خست رو مذمت میکنه و قوام و میان روی و حد وسط را که اعتدال هست بر اون تأکید میکنه. این که به هر حال ما چگونه خرج میکنیم بسیار بسیار مهمه. این که مخارج کشور رو و درآمد کشور رو به دست چه کسی میدهیم در واقع جامعه ایمانی خزانه و سازمان برنامه اش رو به دست هر کسی نمی دهد. قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. یوسف صدیق می گوید خزائن ارض رو، بودجه کشور رو به دست من بسپر، چون دو ویژگی حفیظ و علیم، تخصص و تعهد رو همزمان با هم دارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
برازم غیرت و مردانگی و عهد و پیمان را برای سرفرازی وطن بسد تن و جان را برای سرفرازی وطن بسد تن و جان را.
شنوندگان عزیز، به اطلاعتون میرسونم گلبانگ اذان ظهر به افق تهران امروز ساعت 12:09 تنین انداز میشود. پروردگارا، دست نیاز را به درگاه تو دراز می کنم. و از کسی خواسته هایم را طلب می کنم که هیچگاه بر سرم منت نمی گذارد. آرزوهایم را به تو می گویم، به تو که همیشه دوست منی. عاشق‌تر از همیشه سر بر آستان ملکوتیت می گذارم و در دل دعا می کنم و از تو می خواهم که آرامش، برکت و سلامتی را برای همه هم نوعانم ارزانی داری.